ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. وزیر اطلاعات ایران میگوید یک سرویس اطلاعاتی همکار در خارج از ایران طراح و فرمانده حملات تهران را کشت. گفتگو میان حزب محافظه‌کار بریتانیا و حزب اتحادگرای ایرلند شمالی برای تعیین تکلیف دولت آینده بریتانیا ادامه دارد. رای دهندگان فرانسوی امروز برای شرکت در مرحله اول انتخابات پارلمانی به پای صندوق رای رفتند. سلام شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. وزیر اطلاعات ایران میگوید فردی که طراح و فرمانده حملات تهران نامیده شده پس از خروج از کشور با کمک سرویس های اطلاعاتی همکار کشته شده است. محمود علوی در این حال از بازداشت حدود 43 تن در 3 روز گذشته خبر داده است. وزیر اطلاعات نگفته است فردی که از او با عنوان فرمانده حملات تهران نام برده کجا و چگونه شناسایی و کشته شده. در این حال نامی از سرویس‌های اطلاعاتی همکار که به ایران کمک کردند نیز برده نشده است. در جریان حملات تهران به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 5 مهاجم با تیراندازی و انفجار انتحاری 17 شهروند را کشته و 52 تن را زخمی کردند. پیش از این وزارت اطلاعات ایران گفته بود هر 5 مهاجم ایرانی بودند، اما در خارج از ایران جذب گروه داعش شده و در صف این گروه در نبردهای عراق و سوریه شرکت کرده بودند. طی روزهای گذشته مقامات انتظامی امنیتی ایران از بازداشت شماری از افراد در نقاط مختلف ایران خبر دادند، از جمله بازداشت‌هایی در استان البرز و یا استان فارس انجام شده است، هرچند که در مواردی مانند بازداشت‌ها در استان فارس مقامات قضایی گفتند وابستگی بازداشت شدگان به مهاجمان تهران هنوز مشخص نیست. روز شنبه پلیس امنیت تهران اعلام کرد خودروی مهاجمان حملات تهران را در یکی از نقاط مرکزی تهران پیدا کرده است. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری شامگاه شنبه در یک سخنرانی گفت که صلح با دشمنان شهامت زیادی می‌خواهد و این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته گفت چالش عقلانی با دشمن کم هزینه تر از سازش است. بنیامین صدر.
تنها چند روز بعد از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای درباره کم هزینه تر بودن چالش با دشمن در مقابل سازش با آن، حسن روحانی میگوید که تحمل صلح بسیار دشوارتر از جنگیدن است و به تعبیر او شهامت بیشتری میخواهد. حسن روحانی در یک سخنرانی که شامگاه شنبه انجام داد با یادآوری تعبیر نوشیدن جام زهر از سوی آیت الله خمینی در زمان پذیرش قطعنامه پایانی جنگ 8 ساله با عراق گفت که صبر برای صلح سخت‌تر از صبر و استقامت در میدان جنگ است.
خیلی شهامت میخواد آدمی که برای مصالحش در برابر دشمن دست صلح دراز کنه.
از مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا می‌پرسم که آیا این صحبت‌های حسن روحانی در تقابل با مواضع رهبر جمهوری اسلامی است یا نه؟
هدفمند حرف را زده بر جواب آقای خامنه‌ای بده. اینها رو درسته به مناسبت تولد امام حسن است که نام ایشون با صلح با معاویه ثبت شده در تاریخ، ولی به هر حال انتخاب این مناسبت این بوده که همین حرف را آقای روحانی بزنه، چون آقای روحانی هم خود آقای خامنه‌ای سابقه این کارا رو داره برای اینکه از فرصت استفاده کنه حرفشو بزنه.
آیت الله خامنه ای یک شنبه گذشته 14 خرداد گفته بود که چالش با قدرت‌های بزرگ هزینه دارد، اما سازش با آنها هم هزینه دارد و تاکید کرده بود که اگر چالش به تعبیر او عقلانی باشد کم هزینه تر از سازش است. در سخنان هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی همچنین مسئولان توصیه شده بود که تسلیم به تعبیر آقای خامنه ای زورگویی نشوند و اگر در مقابل قدرت‌ها عقب نشینی کنند مطالبه ای جدیدتر مطرح می شود و این مطالبات آنطور که آقای خامنه ای می گوید متوقف نخواهد شد. اما چرا رهبر جمهوری اسلامی چون این روی کردی به دولت دارد؟ مجتبی واحدی:
در واقع رئیس دولت سایه خود آقای خامنه ای الان تمام هم و غمش رو گذاشته برای اینکه واقعا لذت میبره آقای خامنه ای از اینکه احساس کنه جلوی مردم میسته، جلوی کسان دیگه میسته، جلوی خارجی که واقعا نمیتونه بیسته، تجربه نشون دادهشون جلوی خارجی خیلی اهل ایثار نیست، ولی غیر از اون لذت میبره از اینکه بگه من میتونم بیستم، میتونم هر چیز دیگه هم گفتن مخالفت بکنم. حرفایی هم که زد این آتش به اختیار دیگه اوج تهدید اینه که چراغ سبز به اون وریا باشه. چراغ سبز به اون هم نیاز نیست علنی باشه، میشه پشت بر دستو بدن. این در واقع تهدید این وریاست که دارم دست رو باز میذارم هر کی هر کاری میخواد با شما بکنه تو همه زمینا فرق نمیکنه. نمونهش هم 20 سند 20 اول میگفت خلاف شهر مسلمه که آخرش ایشون کوتاه اومد، حتی اگر این هم نباشد ولی چرا خارجی‌ها باید بنویسن.
در سالهای گذشته اصرار جمهوری اسلامی و مسئولان آن به پیگیری برخی سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زمینه‌ساز انزوای ایران بوده است.
بنیامین صدر گزارش میداد شرکت هواپیمایی آسمان قرارداد خرید 30 هواپیمای بوئینگ مکس 737 را با شرکت هواپیماسازی بوئینگ امضا کرد. تفاهم‌نامه آسمان و بوئینگ بیش از 2 ماه پیش در تهران امضا شده بود و به گزارش خبرگزاری‌ها روز شنبه این تفاهم‌نامه به یک قرارداد میان حسین علایی مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان و جیمز لارسن نماینده فروش بوئینگ در خاورمیانه و روسیه درآمد و به امضای آنها رسید.
در این معامله همچنین گزینه خرید 30 هواپیمای بوئینگ دیگر گنجانده شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، طبق قراردادی که روز شنبه امضا شد، قرار است شرکت هواپیمایی آسمان برای خرید 60 فروند هواپیما مبلغ 3 میلیارد دلار به شرکت بوئینگ پرداخت کند که 5% آن را شرکت آسمان پرداخت خواهد کرد و 95% دیگر از طریق فایننس تامین خواهد شد. ایرنا افزوده نخستین هواپیما قرار است در سال 2022 میلادی 5 سال دیگر تحویل گرفته شود و بوئینگ باید ظرف 2 سال پس از آن، یعنی تا سال 2024، 7 سال دیگر 30 هواپیما را تحویل دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرارداد امضای خرید هواپیما شامل سفارش قطعی 30 فروند هواپیما به ارزش 3 میلیارد دلار به قیمت اعلام شده و حق خرید 30 فروند دیگر از همین نوع هواپیما. در گزارش ایسنا به نقل از حسین علایی مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان، تحویل اولین هواپیما در سال 2020 و در نسخه انگلیسی گزارش ایسنا سال 2019 قید شده است. بنابراین گزارش، مدیر عامل شرکت آسمان توضیح داده از این نوع هواپیمای بوئینگ 737 3700 فروند دیگر توسط 87 شرکت هواپیمایی درخواست شده که آنها آخرین یعنی 87مین شرکتند و به عبارتی در ته صف قرار دارند. وی افزوده با این وجود از سال 2022 تا 2024 کل هواپیماهایی که روز شنبه قراردادهای آن امضا شد تحویل گرفته خواهد شد. در جریان امضای قرارداد میان شرکت آسمان و بوئینگ در تهران، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز حضور داشتند. هواپیماهای بوئینگ 737 مکس در چند مدل متفاوت از 90 میلیون دلار تا 116 میلیون دلار قیمت دارند، گرچه در معاملات عمده این قیمت‌ها ممکن است مشمول تخفیفاتی شوند. بنابر تفاهم‌نامه شرکت آسمان و بوئینگ، این معامله خرید 30 هواپیما به ارزش نرخ فهرستی 3 میلیارد دلار و حق خرید 30 هواپیمای دیگر را در بر می‌گیرد و تحویل هواپیماها قرار است در سال 2022 آغاز شود. با همه اینها اجرای این معامله هنوز قطعی نیست. حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همراه توافق هسته‌ای بماند، فروش بوئینگ باید به تایید اداره کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده برسد. رسول نفیسی، کارشناس امور سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معامله شرکت آسمان و بوئینگ را توأم با ملاحظاتی اما بدون مانع می‌بیند.
یکی از موضوعاتی که باید توجه کرد در کابینه آقای ترامپ این است که ایشون فوق‌العاده علاقه داره که سرمایه‌گذاری در خارج در داخل بشه، ایجاد اشغال بشه. از طرف دیگر خوب نظرات ایشون راجع به ایران روشنه. بنابراین اینجا یک مشکلی به نظر میاد که باشه و به همین دلیل یکی از روزهای اولیه که پرزیدنت ترامپ انتخاب شده بود، رئیس بوئینگ با ایشون یک ملاقات فکر می‌کنم در حدود 1 ساعت داشت که در اون ملاقات ایشون توضیح داد که این تعداد هواپیمایی که به ایران فروخته خواهد شد با رقم و عدد نشون داد که چقدر اشتغال ایجاد میکنه و چقدر پول وارد ایالات متحده میکنه. و ما دیدیم که بعد از اون صحبتی از مخالفت با این فروش هواپیما به ایران نشد. من تصور میکنم که این برنامه ادامه داشته باشه، یعنی اولویت اشتغال و اولویت ایجاد شغل و و اصولا ارتباط با کشور خارج برای سرمایه گذاری، این در واقع ملاحظات سیاسی رو بپوشونه. البته میدونیم که ایالات متحده از اون طرف هم یک ملاحظه جدی داره که این هواپیماها ممکنه که در نقل انتقال نفر و مهمات به سوریه و دیگر ازش استفاده بشه و حتی یکی از نمایندگان مجلس تا به حال 3 بار خواسته که جلو این کارو بگیره ولی توفیقی حاصل نکرده. بنابراین فرض من در این تا به حال مانعی در راه معامله بین ایران و آمریکا در مورد این هواپیمای مسافربری ایجاد نشده و بعید هم میدونم که ایجاد بشه مگر در یک شرایط خاص اضطراری.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت آسمان روز شنبه گفت مجوز هنوز اخذ نشده و تا یک ماه آینده امیدوارند این اتفاق صورت گیرد. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معامله شرکت آسمان و بوئینگ را به سود هر دو کشور ایران و آمریکا می‌داند.
این قرارداد بسیار بسیار به نفع ایرانه و باعث امیدوار بود که اجرا بشه. از اون طرف خود نفس قرارداد خرید نمیتونه مشکل ایجاد بکنه، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که آمریکا بخواد این خود نفس این قرارداد رو ملغا بکنه یا بگه که نمیشه انجام بشه. این کار به نفع خود آمریکا هم هست، برای اینکه اگر آمریکا بگه که این هواپیما رو نمیشه بخرید، خب مفهومش این است که پول گذاشته تو جیب رقبای بوئینگ و این کار بسیار درست نیست. تنها مشکلی که ممکنه که پیش بیاد مسئله مالی است و مسئله پرداخت برای اینه، چون اینطور که گفته شده برای پرداخت این ایران به فایننس یعنی از وامگیری استفاده خواهد کرد. اونجا ممکنه که بعضی از این شرکت هایی که قراره بانک هایی که قراره این وام ها رو بدن ممکنه که کمی تردید داشته باشن از نظر اینکه طرف مقابلشون ممکنه چه کسی باشه. به همین دلیل به نظر من چون این کار بسیار بسیار به نفع ایرانی، بایستی مطمئن باشن که افرادی که مشکوک هستن و غیره یا شرکت هایی که معلوم نیست چطوری هستن اونها در این کار دخالت نکنند و این شرکت آسمان مستقیما کارش انجام بده و با موفقیت سرانجام برسونه.
اداره کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده پیشتر مجوز فروش 80 هواپیمای بوئینگ و 100 هواپیمای ایرباس به ایران را صادر کرده است. شرکت بوئینگ که به خاطر معامله با تهران با انتقاد شدید قانونگذاران آمریکا روبروست که میگویند از شرکت‌های هوایی ایرانی جهت ارسال سلاح و نیرو به سوریه و مناطق درگیری دیگر استفاده شده، 2 ماه پیش به دنبال امضای تفاهم‌نامه با شرکت آسمان به نقل از وزارت بازرگانی آمریکا فروشی در این حد و اندازه را موجب ایجاد یا حفظ حدود 18,000 شغل در آمریکا دانست.
شرکت هواپیمایی آسمان قرارداد خرید 30 هواپیمای بوئینگ مکس 737 را با شرکت هواپیماسازی بوئینگ امضا کرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با رادیو فردا. بشنوید که دفتر ترسا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد گفتگوها میان حزب محافظه‌کار حامی او و حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی همچنان ادامه دارد. پیش از این اعلام شده بود این حزب توافق کرده از دولت ترسا می حمایت کند. اکنون این حزب ماورای راست میگوید نتیجه گفتگوها تا اینجای کار مثبت است. گفتگو بر سر این است که به جای ورود حزب اتحادگرای دموکراتیک در ائتلافی رسمی، این حزب در برابر حمایت از دولت ترسا می امتیازاتی دریافت کند. حزب محافظه‌کار تنها 318 کرسی از 650 کرسی نمایندگی مجلس عوام را در انتخابات کسب کرد، در حالی که برای تداوم داشتن اکثریت 326 کرسی نیاز دارد. حزب اتحادگرای دموکراتیک 10 کرسی به دست آورد. این یعنی در صورت توافق دو حزب، حزب محافظه‌کار از حمایت اکثریت نمایندگان مجلس عوام برخوردار خواهد شد. و بالاخره آنکه امروز شنبه، شهروندان فرانسوی برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق رأی رفتند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در انتخابات ماه گذشته ریاست جمهوری فرانسه توانست با آسانی مارین لوپن رقیب راستگرای تندروی خود را شکست دهد. مکرون اکنون در پیان است که نامزدهای حزب میانه روی حامی او در دور اول انتخابات پارلمانی رأی بالایی بیاورند تا او از آغاز در صحنه تصمیم گیری سیاسی قوی جلوه کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب میانه روی مکرون ممکن است دست کم 30% از آرای دوره اول انتخابات را کسب کند. بنابر همین نظرسنجی ها احتمالاً جمهوری خواهان دست راستی و متحدانشان حدود 20% از آرا را به دست خواهند آورد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.